بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک امیر مؤمنان در فرصت‌های مناسب در مدینه و در کوفه منبر می رفتن و برای مردم سخنرانی می فرمودن که بخشی از اون سخنرانی ها به جا مانده و دریایی از معارف و حقایق. سخنرانی هاشون گاهی بیان آفرینش بود، برای مردم توضیح میدادن که خلقت چگونه شروع شد، از کجا شروع شد و چه دوره‌هایی رو طی کرد تا این نظام به این صورتی که الان مشاهده می‌کنید در آمد. به گونه ای هم اوضاع خلقت و آفرینش رو بیان کردن که انگار کنار دست قدرت خدا بودن و از ابتدای کار با چشم سر مشاهده می فرمودن که خدا در خلقت آفرینش چه می کنه. دلیلش هم اینه که تا الان حرفاشون باطل نشده، این همه پیشرفت علم و دانش، این همه کشف ابزار علمی و تلسکوب ها که میلیون ها سال نوری رو رصد میکنه، حرف امیرالمؤمنین همانه که ابزارهای واقعی علمی بیان میکنن. گاهی سخنرانی هاشون درباره حیوانات بود که البته قصدشون از این سخنرانی ها این بود که با تشریح خلقت حیوانات مردم رو به خالق عالم توجه بدن. یه سخنرانی مفصلی درباره مورچه دارن، با اینکه هیچ کدام از این ابزار علمی زمان رو در اختیار نداشتن، ولی درون مورچه و برون مورچه رو و بدن مورچه رو، حیات مورچه رو، شاخک‌های مورچه رو، قدرت فهم و درک مورچه رو کاملا توضیح دادن. یه سخنرانی درباره طاووس دارن، مخصوصا رنگامیزی طاووس ماده رو، هماهنگی رنگ‌ها، تلفیق رنگ‌ها، زیبایی تلفیق رنگ‌ها، که یکی از سخنرانی‌های معجزه آسای امیرالمؤمنین علیه السلام. نمی‌دونم مستمع این منبرا در اون روزگار این حرفا رو میفهمیده. ما طلبه ها که با عربی آشنا هستیم، برای فهم همین سخنرانیشون درباره طاووس به کتابهای مختلف ادبی، علمی، لغوی و کتابهایی که درباره حیوان شناسی نوشته شده باید مراجعه کنیم. شاید فهم این سخنرانی درباره طاووس برای ما چند روز طول بکشه. حداقل باید به 20 کتاب مراجعه کنیم تا بفهمیم امیرالمؤمنین علیه السلام چه تحلیلی درباره خلقت طاووس دارند. گاهی سخنرانیشون درباره مسائل اجتماعیه، جامعه رو تحلیل میکنن، عیبا رو میگن، نقصها رو میگن، زیبایی ها رو میگن و به جامعه هشدار میدن که این عیبایی که داری اینا رو بدان، آتشیست بر خرمن حیات تو و این عیبها در آینده به خصوص هنگام مرگ و بعد از مرگ برای تو به شدت دست و پاگیر میشه. گاهی سخنرانیشون درباره پیغمبر اسلام و نبوت پیغمبر و آثار نبوت، گاهی درباره کتاب خدا قرآن مجید. یه بخش دیگر کار امیرالمؤمنین نامه نوشتنهاشون بوده که این نامه ها همه جنبه هدایتگری داره، چه نامه هایی که به دشمنانشون نوشتن چه نامه‌هایی که به شخصیت‌هایی مانند کمیل، ابن عباس، مالک اشدر و این گونه دوستان نزدیکشون نوشتن. یه بخش از برنامه‌هاشون هم حکمت‌هاشونه، یعنی کلمات قصارشون که اون چه که یادداشت شده از کلمات قصار نزدیک به 11,000 جمله کوتاهه که خود این 11,000 در یک کتابی به نام قرر الحکم جمع شده که دانشمند واقعا کم نظیر شیعه در 400 سال قبل آقا جمال خونساری این کلمات رو در 6 جلد توضیح عالمانه داده، یعنی واقعا نیازمنده به توضیح، سراسر علم، عرفان و حکمت. حالا یه جمله از اون جملات قصارشون رو برای تبرک براتون عرض بکنم درباره رفاقت و دوستی که حضرت ملاک و معیار بیان میکنن برای اینکه مردم چگونه دوستی رو در زندگی انتخاب بکنن. می فرماین لا یکون و صدیق صدیقن حتی یحفظ اخاه فی سلاس. می فرماین به نظر من رفیق اونیه که در 3 جا رفیقشو حفظ کنه. اگر حافظ رفیقش در این 3 مورد نباشه رفیق نیست، دشمن، آشنا نیست، بیگانه است، خوب نیست، بده. اما مورد اول به ترتیبی که خود حضرت بیان کردن فی غیبتهی، این که اگر شما در یه خانه ای، در یه مجلسی، در یه جمعی حاضر نباشی، یه نفر یا 2 نفر در صدد برآمدن از شما غیبت کنن، شما رو بشکنن، شخصیت شما رو نابود بکنن، او در مقام دفاع کامل بر بیاد و دهان اونها رو ببنده، حرفشون رو قطع بکنه، که خود این مورد از موارد عالی نهی از منکره که دوست واقعی در هنگام نبود انسان از انسان دفاع به حق بکن. خدا و انبیا و ائمه نمیخوان از انسان که از کسی دفاع ناحق بکن، ولی از انسان خواستن که از دوستانتون، از اقوامتون، از مردمتون دفاع به حق بکنی. این یک معیار رفیق واقعیه. اما اونی که رفیق انسانه تا ببینه در یه جمعی غیبت انسان رو شروع کردن، برگرده بگه منم نظرم همینه، اتفاقا شما اینه میگفتین من میگفتم، این دشمن، این نمک به حرام، این آدم خلافکاریه، این آدم خائنیه، این آدم پستیه. این یه مورد. و جای دوم که رفیق واقعی پادر میانی میکنه فی نکبتهی، اون وقتیه که رفیقش گرفتار میشه، پول بیمارستان بچهشون نداره، 5 تا قسط ماشینش عقب افتاده، برای عروسی دخترش معطل یه قطعه فرش و یه یخچاله. تعبیر امیرالمؤمنین از این موارد نکبته. نکبت یعنی گرفتاری، یعنی مشکل، یعنی گره در زندگی داشتن. اگر روز نکبت انسان رفیق انسان به داد انسان نرسه، معلوم میشه رفیق نیست، معلوم میشه آدم خوبی نیست، معلوم میشه آدم درستی نیست و لیاقت رفاقت نداره. و اما در مورد سوم، زمانی که دوست از دنیا رفت، از هنگام از دنیا رفتنش در تمام کارهای او وارد بشه، تا کجا؟ تا وقتی که خودش از دنیا بره، یعنی بمونه. اگر همسر دوستش جوانه، علاقمند به شوهر کردنه، یه شوهر پاکیزه خوب بهش معرفی کنه و کاراشو انجام بده، بمانه تا بچه‌هاشو بفرسته مدرسه، تا جایی که بچه‌ها خودشون توان تحصیل علم دارن بشن دکتر و مهندس، بمانه تا این بچه‌ها رو زن بده، بمانه تا این بچه‌ها رو دخترها رو شوهر بده. امیرالمومنین میگه رفیق اینه. ممکنه شما بگین همچین رفیقی پیدا نمیشه، اما من میگم پیدا میشه، پیدا میشه. اولین جمعی که من باهاشون آشنا شدم که طلبه قم بودم، 20 سالم بود، 19 سالم تفاوت سنی اونا با من بین 40 سال و 30 سال و 50 سال بود، ولی همین گونه بودن که امیرالمؤمنین می‌فرمود. یعنی در یک جلسه اگر یکیشون غایب بود، کسی قدرت غیبت کردن اون غایب رو نداشت. اگر به گرفتاری بر می‌خورد یکیشون، یا یه نفر یا دو نفر یا جمع مشکل رو حل می‌کرد. اگر یکیشون از دنیا میرفت بچه کوچیک داشت، تا همین اواخر دخترها رو شوهر دادن، پسرها رو زن دادن و یتیمان دوستشون رو به ثمر رسوندن. اینا مسلمانای واقعی بودن، اینا مؤمنین واقعی بودن. در شهرام هم اینطور هنوز بقایای این افراد شایسته پاک دلسوز پاک دامن هست. یکی از دوستان من که هنوز زنده است با یه نفر شریک بود، من با شریکشم آشنا بودم. نزدیک 20 سال شریک از دنیا رفته. تا 4-5 سال شرکت سر جاش بود، ایشون کار میکرد و سهم شرکت رفیق از دنیا رفتشو با یه مقدار اضافه تر از باب احتیاط میداد به زن و بچهش. بعد اومد وارد انحصار وراثت شد، تمام ادارات رو رفت اومد تا کار انحصار وراثت رو تمام کرد و ارث رو مطابق قرآن بین زن و بچه رفیقش تقسیم کرد. البته از بچه ها خواست که خونه رو تا مادرشون زنده است نفروشن. اونا هم همه قبول کردن، چون اون دختر پسرام اهل ایمان بودن. چون آدم با اهل ایمان واقعی که برخورد میکنه به مشکل نمیخوره، به نوونو نمیخوره، به شونه بالا انداختن نمیخوره. وقتی آدم به اهل ایمان میگه مادر ریشه شماست، مادر احترام داره، مادر کرامت داره، اگر خونه رو بفروشیم مادر باید 2 شب خونه عروس باشه، 3 شب خونه داماد باشه، 4 شب خونه این پسر باشه، شخصیتش اقتضا نمیکنه. دلش میخواد تو همون منزلی که با شوهرش بوده زندگی بکنه، زورا بره مسجد، شب بره مسجد، نصف شب نمیخواد عروس و دامادش بفهمن بلند شه، نماز شبی بخونه، گریهی بکنه، دعایی بکنه، خونه براش آرامش بخشه. شما همه قبول بکنید خونه فروش نره، اونام همه گفتن شما به جای پدر ما هستی، ما بردن فرمان شما رو واجب میدونیم، هنوزم خونه سر جاش. حدود 10 سال بعد از این که شرکت رو فسخ کرد، یعنی 4-5 سال بعد شریکش شرکت رو سر جاش گذاشت، درآمدش رو نصف میکرد، نصف رو با اضافه تر به اونا میداد. بعد بچه های شریک و خواست، گفت من میخوام مال رو به کل جدا بکنم. گفتن مانعی نداره، مال به کل جداش، حالا دیگه شریک نداره. تا 3-4 سال پیش که خودش مستقلن میرفت در تجارت خونه، اول سال
سود تجارت خونه رو نصف میکرد، نصفش رو میداد در خونه شریکش، نصفش هم خودش برمیداشت، در حالی که تو سرمایه دیگه شرکتی نبود. من بهش گفتم چرا این کارو میکنین؟ گفت با هم نون و نمک خوردیم، باید حق نمک رو رعایت کنیم. این معیار امیر المؤمنین برای انتخاب رفیقه. که کی رفیقه، کی رفیق نیست، کی آشناست و کی بیگانه است. اینه که امیر المؤمنین می فرماید 1000 تا رفیق اگر داشته باشید مضمون حرفشونه کمه، یه دونه دشمن داشته باشید زیاد، یه بیگانه کنارتون باشه زیاد. یا آدمی که میگه من آشنام، میگه من رفیقم، میگه من دوستم، ولی غریبه است، اون یه دونه زیاده. شیخ بهایی یه خط شعر خیلی جالب داره که از دست این گونه آشنایان بیگانه، این گونه دوستان غریبه گلایه میکنه، اندوه میخوره، حسرت میخوره، میگه مرا به روز قیامت غمی که هست این است. من شیخ بهایی در روز قیامت یه دونه غصه دارم، یه دونه غم دارم، یه دونه اندوه دارم، مرا به روز قیامت غمی که هست دین است که روی مردم دنیا دوباره باید دید. چقدر سخته که ما دوباره قیامت این آشنایان بیگانه رو باید ببینیم، این دوستان غریبه رو دوباره باید ببینیم. اون وقت کنار این گونه دوستان زندگی معنا داره، کنار این گونه دوستان زندگی لذت داره، کنار این گونه دوستان انسان احساس تنهایی نمی کنه. این گونه دوستان در حقیقت دوستان پروردگارن، اینا رفقای خودان که با ما رفیق میشن، اینا رفقای انبیان در عالم معنا که با ما رفیق میشن، اینا رفقای ائمه در عالم ملکوت که با ما رفیق میشن. این آب شیرینیه که تا روز قیامت جریان داره و خدا باید آدمو هدایت کنه از این آب خوشگوار دوستی واقعی و محبت واقعی بچشه و بنوشه. یه بخش از مطالب امیر المؤمنین هم موعظه هاشونه به خانواده شون، یعنی اومدن منزل، فرصتی بوده، امام مجتبی رو صدا کردن و شروع کردن حضرت رو موعظه کردن که این موعظه ها نسبتاً طولانیه. گاهی محمد حنفیه رو صدا زدن و ایشون رو موعظه کردن، البته موعظشون نسبت به حضرت مجتبی با محمد حنفیه خیلی تفاوت داره. مثلا چقدر زیبا به محمد ابن حنفیه می فرماید یا بنیه لا تقل مالا تعلم، اون چرا که یقین نداری و علم نداری و آگاهی نداری، خودت ندیدی، در جریانش نبودی، شاهدش نبودی، لبتو برای گفتن آن باز نکن، چون داری جاهلانه حرف میزن. وقتی میشینی میگی فلانی برد، فلانی خورد، فلانی دسیسه بازی کرد، فلانی فلان صاحب قدرت رو دید از طریق او این کارو کرد، تو که نبودی ببینی، تو که مشاهده نکردی، تو که شاهد نبودی، تو که در جریانش نبودی، چیزی رو که بهش آگاه نیستی، عالم نیستی، بلکه جاهلی، به چه مجوز برای دیگران میگی؟ اون وقت امام صادق میفرماد همین حرفایی که مردم میزنن در حالی که ندیدن، شاهد نبودن، در جریان نبودن، روز قیامت اینها رو بعد از این که از قبر در اومدن در یه تپه از آتش میذارن، میگن حرفایی که زدی ثابت کن، بعد بیا بیرون تا به حسابت برس. یکی از سفارشات بسیار مهم پیغمبر در ماه رمضان و سفارشات امیر المؤمنین و امام ششم اینه که در رمضان تمرین زبان نگاهداری داشته باشید، حرف نزن. خیلی علاقه به حرف زدن دارین، علاقه دارین زبان تو دهان حرکت کنه، قرآن بخون، دوست داری بگی، ها آیات قرآن رو بگی، که با غیر ماه رمضان هم فرق میکنه. شما ماه شوال، ماه شعبان اگه قرآن بخونی، مثلا سوره هم بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرف. شما وقتی میگی بسم الله الرحمن الرحیم، کرام کاتبین در پرونده تون می نویسن خوند بسم الله الرحمن الرحیم، خدا رو به رحمانیت خون، خدا رو به رحیمیت خون، این لایقه که خدا بهش رحم کن، این لایقه که خدا بهش محبت. یه آیه در پروندتون نوشته میشه، اما در روایات متین ما و قوی ما که ما میتونیم رو منبر بر مردم بگیم، چون بعضی حرفام تو کتابا نوشتن که متخصص وقتی اونا رو میبینه میبینه اینا اسلام نی، اینا دین نی، اینا ساختگیه، اما در روایات متین ما اومده ماه رمضان، روزه دار، وقتی قرآن رو باز میکنه از اول قرآن شروع میکنه به خوندن، علاقه هم داره هر 10 روزی یه ختم قرآن بکنه، هر 4 روزی یه ختم قرآن بکنه، هر 3 روزی یه ختم قرآن بکنه. من یه دوستی داشتم که ماه رمضان با اینکه کارش هم زیاد بود، 10 بار قرآن مجید رو از اول تا آخر میخون، تونتونم نمیخون، آروم میخون، و وقت خوندنش هم معلوم بود تو آیات با فکر داره حرکت میکنه. شما وقتی قرآن رو باز میکنید از اول قرآن شروع میکنید به خوندن بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند به کرام کاتبین که در قرآن اسمشون رو برده، انا علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما یفعلون، اونا همیشه کنار کار شما با آگاهی حضور دارن که حرکت شما رو ثبت بکنن. وقتی میخونین بسم الله الرحمن الرحیم به کرام کاتبین میفرمد ثواب 19 ختم قرآن در نامش بین، به هر حرفی ثواب 1 ختم قرآن. الحمدلله رب العالمین، همین الانم که من دارم میخونم شما هم در دلتون دارین میخونین، همین پاداشو در نامه عملمون الان دارن مینویسن. الحمدو 4 حرفه، 4 تا ختم قرآن پاش مینویسین. لله 4 حرفه، 4 تا ختم قرآن بنویسید. رب 3 حرفه، چون دو تا ب داره یکیش حذف تشدید به جاش آمده. العالمین الف لام عین الف لام میم یه نون، 8 حرفه، 8 تا ختم قرآن پاش بنویسید. حالا قرآن چند حرف داره؟ قرآن 6660 چند آیه داره. اینو باید نشست در بعضی از تفاسیر نگاه کرد، اونا عدد حرفا رو هم یادداشت کردن. به تعداد حروف قرآن در ماه رمضان هر کی ختم قرآن بکنه ثواب چند صد هزار ختم قرآن در نامه عملش می نویسن. اگه بنا بشه ما رمضان دوست دارین حرف بزنین، خب زبانتون رو با قرائت قرآن به حرکت بیار. علاقه دارین حرف بزنین؟ الان حوصله قرآن خوندن ندارین؟ بشینین و سوره حمد و قل هو الله رو بخونید و بگید خدایا ثوابش مال تمام اموات از زمان آدم تا الان، نه شما بخیلین نه خدا. مؤمن بخیل نی، خدای مؤمن هم بخیل نی. خداوند ثوابشو به هر مرده‌ای که از لیاقت نیفتاده میرسونه و به شما هم ثواب فرستادن هدیه برای میلیاردها نفر رو عنایت میکنه. اگه بناس حرف بزنین افطار با بچه هاتون حرف بزنین، برای زندگی از بچه هاتون نظر خواهی بکنید. شما ببینید پیغمبر با عظمتی مانند ابراهیم که پدر تمام انبیا و امامان بعد از خودش بوده، بچه 14 ساله یا 13 سالشو صدا میزنه، به بچهش میگه انی عرف المنام انی از بهوک، من خواب دیدم به من گفتن تو رو در پیشگاه پروردگار قربانی کنم، فنظر مازا ترا، رأی خودت چی، نظر خودت چیه پسرم. ابراهیم با اون عظمت از بچه 13 ساله نظرخواهی میکرد. اما الان بعضی خانواده بچهشون 20 سالشه هنو قبولش ندارن، راش نمیدن، باش حرف نمیزنن، بهش محبت نمی کنن. گاهی تو خانواده ها از دخترها کم میذارن به خاطر پسرها. این خیانته، این ظلمه. اولاد اولاده، فرقی نمی کن. پسر و دختر اراده خدا. در قرآن میگه به هر کی بخوام دختر میدم، به هر کی بخوام پسر میدم، به هر کی هم بخوام اولاد نمیدم. این اراده حقه. باید با بچهاتون حرف بزنید، محبت بکنید بهشون، مشورت بکنید. از ابراهیم خلیل الرحمن درس بگیرید که با اون عظمت علمی از بچه 13 ساله نظر خواهی میکنه و به نظرش هم گوش میده و توجه میکنه. پسرم لا تقل ما لا تعلم، اون چرا خودت یقین نداری، شاهدش نبودی، ندیدی، در جریانش نبودی، حرف نزن. چون این حرف، حرف جاهلانه است. یعنی روز قیامت سخن تو رو سخن من جهلن حساب میکنن و عذاب دار. ولا تقول کل ما تعلم، پسرم اما هرچی هم میدونی مجوز گفتن ندارید. خیال نکن حالا هرچی رو هرکی دیدی، خیال نکن اگر در یه جریانی حضور داشتی، همین حضورت، همین دیدنت، همین یقینت مجوز اینه که بگی. چون بعضی از حضورها ناگهانی اتفاق میفته و آدم دوستشو در یه گناهی میبینه. این که دیدی، یقینم داری، حرفتم 100% راسته، این مجوز گفتن میشه؟ نه. اگر اونی رو که دیدی و در جریانش بودی بگی چی؟ حرام. غیر شرعی. پس ما چی بگیم با هم دیگه؟ حق بگیم با هم دیگه، حرفای مثبت با هم دیگه بزنیم. تا یه نفر اومد وارد حرف منفی بشه، با محبت جلوشو بگیریم. جای حرف زدن خوب خیلی هست، خیلی. شما ببینید چقدر به زن و شوهرها سفارش شده با هم حرفای محبت آمیز بزنید. یعنی حرفی که محبت زن رو به شما زیاد بکنه، حرفی که محبت مرد رو به شما زیاد بکنه، محبت آمیز. یعنی سخنتون چشمه باشه که از این چشمه خانوم محبت به جوشه در قلب شوهر بریزه و شما مرد با زن به گونه حرف بزن که حرف چشمه باشه، محبت به جوشانه بریزه تو قلب زن. جای حرف زدن مثبت خیلی. و اما یه کار دیگر امیرالمؤمنین این بود که اگه می اومدن در یه مغازه، اگر می اومدن در یه جمع 4-5 نفره و باید می اومدن در اون مغازه، امیرالمؤمنین تو تمام دوره عمرش مزاحم کسی نشد، وقت کسی رو نگرفت، حق کسی رو ضایع نکن. اما اگه بنا بود بیان در یه مغازه، شروع میکردن با مغازه‌دار حرف حق زدن،
حکمت یادش میدادن، عرفان یادش میدادن.
یعنی دائما دغدغه داشتن مردم رو رشد بدن. شما ببینید کاسبی مثل کمیل و امیرالمؤمنین تبدیل به صاحب اسرار خودش کرد. شما ببینید امیرالمؤمنین میثم تمار رو تبدیل به یه شجره طیبه الهیه ملکوتیه کرد. کار امیرالمؤمنین بود. میثم وقتی به دنیا آمد پیغمبر در دنیا نبود، جوان بود که به امیرالمؤمنین برخورد کرد. اواخر عمر علی هم بود، 2-3 سال مونده بود به شهادت امیرالمؤمنین که حضرت میثم رو پیدا کرد در کوفه. میثم اون وقت 24-5 سالش، ایرانی هم بود. اما امام با این خرما فروش معمولی چی کار کرد؟ در تقویت عقلش، قلبش، فکرش، جانش، تقواش، عملش که در کتابهای معتبر ما آمده میثم قبل از شروع حج واجب اومد در خانه حضرت ابی عبدالله الحسین که حضرت 6 ماه بود مکه بودن، که حضرت رو ملاقات کن. در زد ام سلمه همسر پیغمبر اومد پشت در، اون سال مکه بود ام سلمه. در رو وا نکرد، خانوما اجازه ندارن در رو وا کنن، اول باید بپرسن کیه. اگر غریبه بود 2 کلمه آقامون خونه نیست، خدا حافظ، هم بیشتر نه، به خصوص اگه زن جوان باشه. و اگر صداش قلب رو به هیجان بیاره، که اونجا هم پروردگار به این گونه زنان میگه این صدایی که من به تو دادم برای ایجاد هیجان در قلب غریبه ندادم، اونجا صدا توی مقدار تغییر بده که باعث هیجان قلبی برای غریبه و بیگانه نشه. کجا بودیم و حالا کجا هست؟ ام سلمه دیگه 60 سالش بود ولی در رو وا نکرد. کیه؟ گفت مولایم ابی عبدالله الحسین رو میخواد. گفت خونه تشریف نداره. کی میان؟ و رفتن بیرون شهر، نمیدونیم که این. گفت خانوم مادر من عجله دارم، دارم میرم کوفه، آقای من وقتی برگشت بگو میثم تمار اومد دیدنتون نبودید. ام سلمه برگشت و میثم من کرارن نیمه شب در مدینه تو نماز شب پیغمبر می دیدم پیغمبر عشق می ریزه و تو رو دعا می کنه. کار امیرالمؤمنین بود. علی میثم و ساخ با زبانش ولی انو به دنیا نیمده پیغمبر دعاش می کرد. این عاشق و معشوق یعنی میثم و ابی عبدالله هم دیگر رو ندیدن. میثم در کوفه قبل از حادثه کربلا به دار کشیده شد، دست و پاشو قطع کردن، زبانشو بریدن، با نیزه شکمشو پاره کردن. جرمش هم این بود که شیعه بود، همین، هیچ جرمی دیگه نداشت. اون وقت ببینید
این چند نفری که کوفه شهید شدن، میسم، قیس ابن مسهر سیداوی، عبدالله رضیع، اینا با ابی عبدالله خیلی مربوط بودن. مسلم ابن عبیل. حالا من این چهار نفر رو در ذهنمه: قیس ابن مسهر، میسم، مسلم و عبدالله رضیع. این چهار نفر در راه اهل بیت شهید شدند. وفاداری حضرت ابی عبدالله رو ببینید، کی و کجا و در چه موقعیتی از اینا یاد کرد. امام با بدن خونالود پر از زخم، با داغ 71 نفر، تشنه، گرسنه، میان گودال روی خاک افتاده بود، توان حرکت دیگه نداشت. پیدا نبود نفس میکشه یا نه. به این خاطر عمر سعد میخواست ببینه امام زنده مونده یا نه. به هر کی هم میگفتن برو جرأت نمیکرد، میگو نکنه نفس داشته باشه و برگرده به من حمله بکنه، برای رد حمله من نمیرم. شمر گو من الان براتون روشن میکنم که زنده است یا نه. زن و مرد ایرانی، عزیزانی که صدای من رو میشنوید، صدای منبر پیغمبر رو میشنوید، این حرف شمره، تعریف از ابی عبدالله گلشگر حسین منبع غیرت نسبت به ناموسه. این حرف شمره. خواهران ایرانی، مادران ایرانی، پدران ایرانی، جوانانی که جدیدن ازدواج کردید و میگین ما شیعه ایم، این حرف شمره. گفت حسین منبع غیرت نسبت به ناموسشه. من الان با این معیار براتون معلوم میکنم زنده است یا نه. فریاد زد به خیمه ها حمله کنی. خدا میدونه چی به ابی عبدالله گذشت. این به نظر من یکی از مشکلترین و سخت‌ترین مصائب ابی عبدالله بود. چیکار کرد وقتی شنید دشمن میخواد به خیمه ها حمله کنه؟ خیلی به خودش فشار آورد تا بتونه سر زانو بلند شه. بیشتر دیگه طاقت نداشت، سر زانو میان گودال بلند شد. اول رو کرد به کوفه، فنادا یا مسلم ابن عقیل و یا هانی ابن عروه، یا کرام الناس. دید جوابی نمیاد، رو کرد به اون بدنهای قطعه قطعه، حبیب، سعید، زهیر. دید جواب نمیاد، رو کرد به نهر علقمه، برادر. دید جواب نمیاد، رو کرد به وسط میدان، پسرش علی اکبر رو صدا زد. دید جواب نمیاد، با چه حال محبتی فرمودن مالی انادی کم فلا تجیبونی، چی شده شما رو که هرچی صداتون میزنم دیگه جواب منو نمیدین؟ من شما رو برای دفاع از خودم نمیخوام. قومو عن نومتکم، بلند شین. وطفعو عن حرم رسول، اتقات لعام. این اشرار طاغی و این مردم پست رو نگذارید به خیمه های من حمله کنن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا، اصلح امورنا، واغفر لموتانا، واجعل عاقبة امرنا خيرا.